دولت گزارش دیوان محاسبات را نادرست و باعث تشویش اذهان عمومی توصیف کرد.
بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه میشن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر می‌کنند.
بابک زنجانی بازرگان در زندان به پرداخت دست کم 2 میلیارد یورو محکوم شد.
در صورت باخت یا برد بابک زنجانی، هزینه عظیمی اینجا به اقتصاد ایران تحمیل شده. حالا هزینه های مالیش یک طرف، اعتباری و امنیتی این داره یه هزینه است.
و داریوش شایگان، اندیشمند و شرق‌شناس و هندشناس معروف ایرانی، پس از سکته مغزی همچنان در بیمارستان است.
شایگان از طریق کار خودش خواهد این شفافیت رو نشون بده که چجوری روشنفکر مثل خودش میتونه در این کفه ترازو شرق و غرب برابر بذاره، ولی بتونه یک درک درستی هم فلسفه غرب هم از فلسفه شرق داشته باشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها، اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شنیدید که شماره کشته شدگان و مجروحان انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر کابل، پایتخت افغانستان، افزایش یافته و ده‌ها تن بر اثر این بمبگذاری کشته و زخمی شدند. گروه شبه نظامی طالبان افغانستان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته. همکارم مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما در استودیو است. آقای صدیقی، از آخرین آمار بگید برای ما.
همونطور که شما اشاره کردین، حمله انتحاری در نزدیک مقر شورای عالی صلح افغانستان در کابل 95 کشته و 158 زخمی بر جای گذاشته. حمله در چهارراهی صدارت در کابل رخ داده. در این منطقه ساختمان‌های حکومتی، سفارتخانه‌های خارجی و همچنین فروشگاه‌های زیاد موقعیت دارند. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، ناوقت روز شنبه برادوی آزادی گفت که بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیستند.
و چه واکنش هایی رو داشته این انفجار در افغانستان؟
این حمله واکنش های گسترده را در پی داشته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه از همه کشورهای حامی صلح در افغانستان خواسته تا با اتخاذ اقدام قاطع، به گفته این وزارت، کمپاین خشونت طالبان را متوقف بسازند. در اعلامیه ضمن نکوهش حمله مرگبار کابل همچنین گفته شده که در برابر کسانی که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند یا به اونها پناهگاه امن می‌دهند هیچ تحمل وجود ندارند. به همین ترتیب جان آر بیس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، هم روز شنبه ضمن محکوم کردن این رویداد در خبرنامه گفته که او و حکومت ایالات متحده آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستادند. اما وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه که روی صفحه این وزارت نشر شده گفته است که پاکستان حمله تروریستی مرگبار در کابل را قویاً محکوم میکند. در بخش از این اعلامیه آمده که ما بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ و همکاری مؤثر میان دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن تروریسم تاکید میکنیم. به همین ترتیب شما میدانین که این حمله در نزدیک سفارت هند در کابل هم رخ داده. رئیس جمهور هند در پیام خود روی توییتر نوشته که هند در جنگ علیه نیروهای تروریستی در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده است. وزارت خارجه ایران هم حمله مرگبار کابل را نکوهش کرده. خبرگزاری فارس گزارش کرده که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با حکومت و خانواده های قربانیان رویداد خونین شنبه در کابل ابراز همدردی کرده. به همین ترتیب شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در پیامی که به رئیس جمهور افغانستان فرستاده ضمن نکوهش حمله مرگبار کابل، با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. و می ترتیب نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل و همچنان اتحادیه اروپا حمله مرگبار را قویاً نکوهش کردند.
خیلی از شما متشکرم. مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیوی رادیو فردا بود. آخرین خبرها رو شنیدید در مورد انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر کابل در افغانستان که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشته. در سایت ما هم میتونید جزئیات رو در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از واکنش به گزارش تفریق بودجه سال 95 سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت بشنویم که با انتشار اطلاعیه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی رو یک جانبه خوانده. به گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این گزارش باعث تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده. از جواد کوروشی بشنویم.
گزارش تفریق بودجه سال 95 که روز چهارشنبه 4 بهمن ماه از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد، مقام‌های دولتی را برآشفته است. به نوشته خبرگزاری ایران، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه را بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کند، چون به گفته آقای نوبخت برخی بخش‌های این گزارش با آنچه که عمل شده است مغایرت دارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که وزارتخانه تحت نظر او متهم به عدم پرداخت درآمدهای گازی به صندوق توسعه ملی شده است، روز شنبه گفت درآمدهای گاز به دلیل اختلافایی که با ترکیه بر سر قیمت گاز پیش آمد اصولاً دریافت نشده است. آقای زنگنه در مورد ایراد دیگری که دیوان محاسبات به عملکرد بودجه 95 گرفته است هم گفت:
ما هر ساله این کارو می‌کردیم، یعنی ما در واقع می‌رفتیم بنزین وارد می‌کردیم از محل درآمد حاصل از پول خوراک میانات گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شده. اینا با اجازه مقام مجاز بوده که به ما قانون اجازه
رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه در مجلس گفته بود که دولت از واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز و درآمدهای پتروشیمی هم خودداری کرده است. رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از جمله گفت بودجه شهرداری‌ها و بخش از شرکت‌های دولتی از کنترل دولت خارج است.
عدم درج بودجه برخی از دستگاه اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی نشان از نقض اصل جامعیت بودجه کشور دارد. 25% شرکت‌های دولتی خارج از پیوست بودجه هستند.
جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید این ایرادات نشان میدهد که عدم شفافیت در بودجه همچنان ادامه دارد.
چنانچه دیوان محاسبات که یک دیوانی است که لابد جنایی عمل نمیکنه، گزارشی که داده مؤید اینه که حتی درآمدهای نفتی و گازی روشن نیست که چقدر بوده. بودجه ای رو که آقای حسن روحانی در دولت خودش به عنوان بودجه شفاف و روشن مطرح میکرد و حتی آخرین موردی رو که به مجلس ارائه کرد لایحه بودجه 97 ادعا کرد که تمام جایی که پول میگیرن و معلوم نیست به چه کاری میزنند، معلوم شد که در مورد دستگاه های زیر مسئولیت خودش هم یک ناروشنی هایی وجود داشته است، حالا شاید هنوزم داره. چنانچه در مورد مسئله نفت گزارش دیوان محاسبات در این مورد خیلی روشن بود. این است که به نظر میرسد که این مسئله شفافیت بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه میشن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر میکنند. ما دست کم از زمان آقای احمدی نژاد دیدیم و بعد در دوره آقای روحانی دیدیم که این افشاگری ها وجود داره بدون اینکه به نتیجه بیانجامه. گیرم بعضی وقتا قربانی های خارج از جناهای خودشون داره، مثل مثلا آقای امیر خسروی و احتمالا آقای بابک زنجانی. یعنی یک شخص های، یک قربانی هایی که خارج از جناها مورد استفاده جناها قرار می گرفتن و بعد که تاریخ صفشون تمام می شود اینها قربانی می شن و کنار گذاشته می شن، اما خود جناها به کارهای خودشون ادامه می دن.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس هم با اشاره به استقلال دیوان محاسبات به رادیو فردا می گوید انتقاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دیوان محاسبات ناوارد است.
اتهامایی که دیوان محاسبات به دولت وارد میکنه سنگین هست، از جمله اینکه 24000 میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای زنگنه وزیر نفت این اتهامات رو تکذیب میکنند. ما به عنوان داور و تماشاچی ناظر این کشمکش هستیم و به ارقام و مدارک هم دسترسی نداریم، ولی در یک مورد میتونیم دست کم قاطعانه اظهار نظر
بکنیم و اون این که آقای نوبخت در دفاع از دولت در برابر اتهامات دیوان محاسبات روش درستی رو انتخاب نکرده. چرا؟ چون که آقای نوبخت میگوید دیوان محاسبات میباید گزارش تصویق بودجه 1395 رو بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه میکرد، یا حداقل دولت رو نسبت به گزارشی که تهیه کرده مطلع میساخت. به نظر من این دفاعیه خوبی نیست. ما وقتی که مراجعه میکنیم به قانون اساسی اصل 55 میبینیم که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رو برابر قانون جمع آوری میکنه، گزارش تفریق بودجه هر سال رو به انضمام نظریات خودش به مجلس شورای اسلامی تحویل میده و این گزارش باید در دسترس عموم قرار بگیره. بنابراین دیوان محاسبات وظیفه نداره که از دولت قوه مجریه نظر بخواد در مورد تهیه گزارشش. به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ است برای آقای نوبخت و سازمان برنامه که از چنین موضعی پیروی میکنه.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از عدم رعایت قوانین بودجه، عدم شفافیت و نبودن انضباط و هدف گذاری گفته بود.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما گزارش آکیست بابک زنجانی، بازرگانی که به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران کمک کرده و در محاکمه به سر می‌بره و در زندان اوین در حبس هست، به پرداخت دست کم 2 میلیارد یورو محکوم شده. به گفته مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت بابک زنجانی، تا امروز فقط 1/5 بدهی‌هایش رو به وزارت نفت ایران پرداخت کرده. وکیل بابک زنجانی از احتمال عفو موکلش در صورت رد مال اطلاع داده. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که در مورد پرونده‌های فساد مالی ایران تحقیقاتی کرده، در گفتگویی که همکارم بکتاش خمسه‌پور با او داشته در مورد این موضوع میگه.
این پرونده مدت زیادی طول کشیده برای اینکه بهش رسیدگی بکنه و از اون جایی که جناهای درون رژیم در چگونگی پیشرفت این پرونده ذی سهم هستن، حالا چه اینکه این فرد محکوم بشود یا نشود، به هر حال دارای هزینه‌های سیاسی هست برای طرفین. تفسیرهایی که از نحوه پیشرفت پرونده و چگونگی به اصطلاح پیشرفت اون به شیوه‌های گوناگونی در رسانه‌های داخلی ایران منعکس میشه، به نظر میرسه که خب این فردی که به هر حال زمانی قرب و ارجی داشته در چارچوب حاکمیت برای دور زدن اون تحریم ها و به هر حال ورود یا خروج پول در شرایط تحریمی، با توجه به اینکه کارکردش تمام شده، الان مورد غضب قرار گرفته، جناح مخالف دولت پیشین از این استفاده کرد. در شرایط فعلی هم با توجه به اینکه بخش عمده ای از دارایی های این فرد در خارج از کشوره، این فرد قابلیت اینو داره که مانور بکنه، حالا یا با قول برای اینکه پرداخت بکنه و بعد به هر حال با توجه به اون فعل و انفعالاتی که در رابطه میان ایشون و اون طرفهای زیرفت هست، طبیعی است که یک نوع در واقع بازی اقتصادی و سیاسی ادامه داره. حالا اینکه این به کجا کشیده میشه بستگی به این داره که توانایی کدوم یکی از این عوامل و اون بازیگران در این به اصطلاح فرایند چه خواهد بود.
آقای علوی، فکر میکنین که سرانجام این پرونده پرپیچ و تاب و دنباله‌دار و بسیار دامنه‌دار در واقع به کجا میتونه برسه؟ مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت گفته که شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران اومدن و گفتن که بدهی‌هاش رو پرداخت میکنن. همچنین گزارش شده که او گفته که شرکای خارجی بابک زنجانی قراره در روزهای آینده به تهران بیان و درباره پرداخت بدهی‌هاش مذاکره کنن. از طرفی وکیل بابک زنجانی گفته که قرار بوده که مذاکرات شرکای بابک زنجانی با مقامات وزارت نفت محرمانه باشه و تازه گفته که این مذاکرات با شرکای خارجی در یکی از کشورهای خارجی انجام گرفته. این تناقضات از کجا میاد؟
تناقضات وابسته به اینه که کدام یکی از این طرف‌های این درگیری ماجرا رو بازگو می‌کنن و تفسیر می‌کنن. طبیعیه که هر کدوم از این افراد یا طرف‌ها ماجرا رو اون گونه تفسیر می‌کنن که به سودشونه. اما از این داستان که بگذریم، اگر بخوایم با توجه به موارد مشابه هم از اون چیزی که در ایران رخ داده و یا در خارج قضاوت بکنیم، باید گفت که بنا به تجربه معمولاً در این موارد بازنده افرادی نیستن که این اموال رو بردن از ایران. ایران، بلکه بازنده در نهایت دولت خواهد بود، به خاطر اینکه منابع اون به این شکل پایمال شده. چرا این مطلب گفته میشه؟ به این دلیل که در فرایند حسابرسی داخلی مؤسسات و مدیریت گفته میشه طبق قوانین و مقررات باید جلوگیری بشه از این نوع موارد معامله. در غیر این صورت اون زیانهای حاصل از انجام چنین معاملات مشکوک که به هر حال یک طرف اون غیر قابل کنترله و در دسترسی یا زیر نظارت یا فرضاً کنترل دولت نیست، اون امکان زیادی داریم برای اینکه این منافع خودشو حفظ بکنه به زیان طرف مقابل. و البته این پدیده شناخته شده ایه. از این جهت هم است که طبق قوانین میبایست این موارد با احتیاط زیاد انجام بشه، چون این معاملاتی چرا؟ برای اینکه سرانجامش روشنه. در صورت باخت یا برد بابک زنجانی هزینه عظیمی اینجا به اقتصاد ایران تحمیل شده. حالا هزینه‌های مالیش یک طرف، یعنی اینکه اون مبالغی که به شکل دلار یا ریال از بین میره و قابل برگشت نیست، منتها هزینه‌های به اصطلاح اعتباری و امنیتی که باعث میشه که فرضاً بانک‌های خارجی با ایران معامله نکنن، خب این دارای هزینه است. یا اینکه فرضاً اعتبار اقتصادی ایران پایین میاد که تأثیر اون رو ما با گران شدن معامله با ایران یا عدم خودداری طرف‌های بین‌المللی با ایران می‌بینیم. این هزینه‌ها هرچند نمیشه به سادگی ارزیابی کرد و اون رو نشون داد، ولی هزینه‌های بسیار گزافی. به همین دلیل هم است که کشورهای دنیا علارغم اینکه منافع زیادی مرتبط هست با این معاملات مشکوک، از اون خودداری می‌کنن، چون سقوط اعتبار اقتصادی یا نظام بانکی هزینه‌های اون بسیار زیاده. و الان توجه داشته باشیم که ایران برای جابجا کردن پول خودش در خارج از کشور دارای مشکلاتیه که مقامات بانکی هم به اون معترف هستند و این هزینه‌های بسیاری رو بر اقتصاد ایران وارد کرده.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. بهتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
دو سه روز پیش تو اخبار خارجی دادگاهی رو نشون میداد که یه پزشک یه تیم ورزشی دختران آمریکا که تماس دستی داشته به 117 سال حبس محکومش کردن. واقعا که چهار دفعه بیان تو دادگاه ما حضور پیدا کنن یه چیزای یاد میگیرن. اگه دکتره جای سعید توسی بود از من به انصافا خدا نشناس 117 دفعه میخواستن اعدامش کنن. واقعا عجیب با. کاش باهاشون رابطه داشتیم تا یه کمی رفعت اسلامی بهشون یاد میدادیم.
من یک سوال ساده دارم از مسئولین در مورد زلزله زده ها. سوالم اینه که چطور شما میتونید برای یک تجمع حکومتی به راحتی هزاران نفر رو با اتوبوس جابجا کنید، بیارید و ببرید، اما این زلزله زده ها باید توی سرما بمونن یه عدهشون و اون دختر 2 ساله یخ بزنه و فوت کنه و قلب بشریت رو به درد بیاره از سوء مدیریت شما. خب چرا اینا رو منتقل نمی کنید به شهرهای اطراف، مراکز استان، در سالن‌های ورزشی که هم امکانات گرمایشی دارن هم امکانات بهداشتی؟ اینا رو موقتا اسکان بدین تا لااقل فصل سرما بگذره تا بشه برنامه‌ریزی طولانی مدت کرد. واقعا تا کی این سوء مدیریت باید به این مردم صدمه بزنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری کتاب ایران روز پنجشنبه از بستری شدن داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف، استاد دانشگاه و رمان‌نویس ایرانی در بیمارستان در پی سکته مغزی خبر داده. آقای شایگان 83 ساله تألیفات فراوانی از جمله انقلاب دینی چیست، آسیا در برابر غرب و 5 اقلیم حضور داره و یکی از چهره‌های اثرگذار هم در ایران هم در فرانسه است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به کارنامه کاری داریوش شایگان.
صاحب ده‌ها کتاب و مقاله در حوزه فلسفه، اندیشمندی منحصر به فرد از خاورمیانه که دغدغه سالیانش یافتن هویتی محلی بوده خارج از تعریف خیشتن در قیاس با دیگری، به ویژه دیگری غربی، کسی که خود را فیلسوف نه بلکه متفکری آزاد می‌نامد، داریوش شایگان، یکی از تأثیرگذارترین متفکران ایرانی که سهمی بزرگ در تبیین فرهنگ و هویت ایرانی، سازوکار روشنفکری در ایران و باستانشناسی فرهنگ ایرانی دارد. داریوش شایگان این روزها بر تخت بیمارستان است. روز پنجم بهمن رسانه‌ها در ایران خبر دادند که آقای شایگان در پی سکته به بیمارستان منتقل شده و حال بیهوش در بیمارستان بستری است. داریوش شایگان متولد 13 بهمن ماه سال 1313 در تهران از پدری ایرانی و مادری گرجی است و تحصیلات خود را در ایران و فرانسه انجام داده است. آقای شایگان دکترای هندشناسی از دانشگاه سوربن پاریس دارد و سالها در دانشگاه تهران سانسکریت و ادیان هندی تدریس می‌کرده است. گذشته از هندشناسی، فلسفه تطبیقی یکی دیگر از حوزه‌های تدریسی آقای شایگان است. داریوش شایگان در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران کتاب آسیا در برابر غرب را چاپ می‌کند. آسیا در برابر غرب چاپ امیر کبیر در 7 فصل به رویارویی تمدن‌های آسیایی در برابر سیر تطور تفکر غربی می‌پردازد. مرزاد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوز در آمریکاست و کتابی نگاشته با عنوان روشنفکران ایرانی و غرب سرگذشت نافرجام بومیگرایی. آقای بروجردی در این کتاب داریوش شایگان را در کنار احسان نراقی و حمید عنایت روشنفکران تحصیل کرده اروپا و آمریکا قرار داده تا به موضوع بومیگرایی و ضدیت با شرق بپردازد. آقای بروجردی در مورد اهمیت کتاب آسیا در برابر غرب چنین میگوید:
ایشون شاید اولین کسی بوده که به شکل جدی میره به مطالعه فلسفه و آیین‌های هند می‌پردازه و فکر می‌کنم این بهشون تأثیر بسیار زیادی داشت برای اینکه بخوان یه چیزی مانند هویت شرقی رو مطرح بکنن و بچه مشترک این نوع تمدن‌ها رو در قبال آنچه که تهاجم غرب می‌دیدن در اون بره از زمان بخوان مطرح بکنن. کتاب آسیا در برابر غرب آقای شایگان فکر می‌کنم تجلی این نوع تلاش بوده که از توهم مضاعف ما ایرانی ها صحبت میکنه. آنچنان که من در کتاب روشنفکران ایرانی و غرب سعی کردم توضیح بدم، فکر میکنم یک گفتمان بومیگرا رو مطرح میکنه و هشداری جدی که اینکه چرا ما بازماندگان تمدن های آسیایی باید این میراث رو حفظ بکنیم و هویت خودمون رو از دست ندیم.
در کتاب زیر آسمان‌های جهان، گفتگوی رامین جهانبگلو و داریوش شایگان که با ترجمه نازی عظیما توسط نشر فرزانه روز منتشر شده، آقای شایگان در بخش کژتابی‌های ذهن با حال و احوالات روشنفکران ایرانی می‌پردازد و برای بست ایده‌هایش از متفکری فرانسوی نقل قول می‌آورد که می‌گوید آسیا مردابی است که راکد مانده اما بی‌جان نیست و در این مرداب فکری احتراق های تازه‌ای از اصول و عقاید و نظریه‌های پوسیده و گندیده تولید خواهد شد و تعفن برخواسته از آن دیر یا زود سرایت خواهد کرد. شایگان بحث می‌کند که این آب راکد دیو و ددهایی تولید خواهد کرد که زخمی‌اند و متوهم. شایگان با آسیب‌های روانی و ذهنی ایجاد شده در روشنفکران می‌پردازد و به گفته خودش عقب ماندگی را باستان شناسی می‌کند. این آن چیزی است که شایگان معتقد است خودش می‌تواند انجام دهد، نه یک متفکر غربی. میگوید این دردی است که تنها فرد دردمند قادر به روایتش است. رامین جهانبگلو فیلسوف ایرانی مقیم کانادا نگاه شایگان به روشنفکران ایرانی و فراز و نشیب مفهوم روشنفکری را چنین تشریح میکند:
به نظر من داریوش شایگان فراز و نشیب‌های روشنفکری در ایران و از طریق نگاهی که روشنفکران ایرانی به طور کلی به غرب داشتن بررسی کرده و اونم در دوره بعد از مشروطیت تا کنون، و اینو ما بیشتر در اون کتاب نگاه شکسته ایشون میتونیم ببینیم. و چیزی که شایگان میگه اینیست که روشنفکران ایرانی نتوانستن غرب رو درست درک بکنن، به ویژه آنهایی که مشی حالا چریکی یا انقلابی داشتن و بیشتر حتی مارکسیسم یا فرض کنید ایدئولوژی مثل سوسیالیسم و دیگران رو خیلی مسله شده بررسی کردن. از این نظر خب بحث شایگان به نظر من بحثی است که میخواد که باستان شناسی بکنه در قعر روشنفکری ایران و ببینه که اشکالاتی که از نظر میتونیم بگیم هستی شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی وجود داره در نگاه این روشنفکری به دنیای امروز و به طور کلی به فرهنگ جهان، حالا این فرهنگ میخواد فرهنگ غرب باشه به طور کلی یا فرهنگ شرق یعنی هند و چین و اینا باشه که باز روشنفکری ایران بهش توجه اخصی نداشته. شایگان از طریق کار خودش من فکر میکنم که میخواد این شفافیت رو نشون بده که چجوری روشنفکر مثل خودش میتونه در این کفه ترازو هر دو رو با هم برابر بذاره، یعنی شرق و غرب رو برابر بذاره، ولی بتونه یک درک درستی میتونم بگم از هم فلسفه غرب هم از فلسفه شرق داشته باشه.
شایگان متفکر و ایدئولوگ، شاید یکی از معدود متفکرانی است که از ما میگوید نه از دیگران برای ما. در نوشته‌هایش پاریس و اصفهان را قیاس میکند و فکر و ایده تولید میکند، صرفاً از پاریس نمیگوید و هر آنچه تولید میکند پلی ارتباطی است میان ما و باقی جهان. نازی عظیما مترجم کتاب زیر آسمانهای جهان معتقد است که تمرکز آقای شایگان در تمامی سالهای فعالیتش این نبوده که راه حل ارائه کند، بلکه تلاشش این بوده که به ما کمک کند تا درباره مسائل سوالات درست طرح کنیم.
کاری که ایشون میکنه به عنوان روشنفکر و به عنوان متفکر اینه که راه حل ارائه نمیده. حرفش اینه که بایسته که ما مسئله رو درک کنیم. مسئله ما رو، مشکلات ما رو به خودمون نشون میده و این رو هم به یک آینه جلوی خودمون میگیره که از ابعاد مختلف ما خودمون رو در اون میبینیم، مثلا از جنبه روشنفکرانمون یا در مورد مثلا شاعران ما رو بهمون نشون میده و اینکه نقش شعر در فرهنگ و هویت ایرانی یا سیاست مداران ما، مسائل سیاسی ما، دینمون رو و باورهای اسطوره‌ایمون رو جلوی ما نگه می‌داره و بهمون نشون میده. مسئله کهنه و نو اصولا، مسئله سنت و مدرنیته، اینا بخش‌های اصلی تفکر انتقادی دکتر شایگان هستش در مورد ایران.
آقای شایگان در سال 55 شمسی و در دوران پهلوی بنیاد فرهنگی گفتگوی فرهنگ‌ها را بنیان گذارد. بعد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بخش‌هایی از ایده گفتگوی تمدن‌های آقای شایگان را برگزید و در گفتار خود وارد کرد.
سمیرا قرایی نگاهی داشت به کارنامه کاری داریوش شایگان، اندیشمند و فیلسوف و استاد دانشگاه و نویسنده ایرانی که در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ادامه با حبیب روشنزاده همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در دومین روز رقابت‌های بین‌المللی کاراته وان که در پاریس جریان دارد، دو کاراتکای ایران به فینال رسیدند. ذبیح الله پورشیب در وزن منهای 84 کیلوگرم پس از گذشتن از کاراتکاهای فرانسه، چین، کرواسی، ترکیه و ژاپن فینالیست شد تا امروز یک شنبه با حریفی از مصر بر سر مدال طلا پیکار داشته باشد. نماینده دیگر ایران سجاد گنجزاده در دسته سنگین وزن حریفانی از تایوان، آفریقای جنوبی، صربستان و بوسنی هرزگوین را پشت سر گذاشت و جواز حضور در فینال مسابقات را دریافت کرد. حریف گنجزاده امروز در پیکار پایانی از کشور فرانسه خواهد بود. بیش از 750 کاراتکا از 81 کشور جهان در مسابقات پاریس حضور دارند. در فاصله دو هفته با آغاز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه طی نامه‌ای لغو برگزاری بازی در کشور بی‌طرف را به کشورهای عربستان، امارات و قطر اعلام کرد ولی نامی از ایران دیده نمی شود. بر اساس نامه AFC، تیمهای عربستانی و اماراتی بازیهایشان با تیمهای قطری را به صورت رفت و برگشت در خاک خود و خاک قطر برگزار خواهند کرد و مسئله کشور ثالث منتفی است. ولی در این نامه در مورد بازیهای ایران با تیمهای عربستانی اشاره‌ای نشده و دو کشور در پی اختلافاتشان طبق رأی پیشین AFC در کشور ثالث بازی خواهند کرد. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، تیم رئال مادرید شنبه شب در هفته 21 لالیگا در زمین تیم والنسیا به یک پیروزی پرگل دست یافت و 4-1 برنده شد. رئال مادرید البته در جدول همچنان با 38 امتیاز چهارم است با یک بازی کمتر. والنسیا با 40 امتیاز سوم. تیم‌های اول و دوم به ترتیب بارسلون و اتلتیکو مادرید با 54 و 43 امتیاز. و سرانجام در جهان تنیس، مسابقات اوپن استرالیا قهرمان خود را در بخش زنان شناخت و کارولین وزنیاکی بازیکن شماره 2 جهان از کشور دانمارک با پیروزی 2-1 مقابل سیمون هالپ بازیکن شماره 1 جهان از کشور رومانی شیلد قهرمانی را بالای سر برد. قهرمان بخش مردان امروز در ملبورن تعیین خواهد شد. روژه فدرر سوئیسی شماره 2 در برابر مارین چیلیچ شماره 6 از کشور کرواسی. اگر فدرر 36 ساله برنده شود به رکورد 20 قهرمانی در مسابقات گراند سلم دست خواهد یافت.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با حبیب روشنزاده، همکار ورزشی رادیو فردا. اما همراه ما باشید و اگر از طرفداران برنامه دیدگاه ها هستید با امیر مصدق کاتوزیان همراه بشید. تکرار این برنامه رو بشنوید. چند پیش همین برنامه پخش شده بود از رادیو فردا. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظره‌ای درباره ایرانیت، ملیت، قومیت و کلاً مفهوم هویت. میان میهمان اول مناظره علی اصغر شیرازی، محقق علوم سیاسی در برلن و نویسنده کتاب قانون اساسی ایران، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی، و میهمان دوم عباس ولی، استاد جامعه شناسی و نویسنده 5 کتاب درباره هویت کردی از جمله کردها و حکومت در ایران، شکلگیری هویت کردی. آقای شیرازی، ایرانیت، ملیت و قومیت، به چه ترتیب فکر بکنید که این سه مفهوم میتونه کمک کنه کسایی رو که به هویت ایرانی فکر میکنه؟
پس به تعریفیست که هر کدوم از اینا میشه، تعریف ها خیلی مختلف هستن، طوری که هر کس که در این بحث شرکت میکنه باید از وبسایت توضیح بده که منظورش مثلا از ایرانیت چیست، از ملیت چیست، از قومیت چیست. من سعی کردم تو این کار رو انجام بدم برای و معتقدم نیستم که حالا همه باید اینطور که من تعریف کردم تعریف بکنم. مثلا وقتی در مورد ایرانیت از دو نوع تعریف استفاده میکنم، یکی در رابطه با تاریخ، این که مثلا ایران و ایرانیت از چه زمانی شروع شد و برای چه کسانی ایران بود و ایرانیت بود، برای چه کسانی نمیتونست ایران یا ایرانیت باشه. یکی به این معنا که خب یه موضوع تاریخی میشه از ساسانیان شروع کرد، چگونه اصلا این مفهوم ایران یا ایران و ان ایران به وجود اومد و چه مسیر رو طی کرد بعد از حمله عرب به ایران، در چه زمانهایی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، چون میدونیم که معانی مختلف هستن. یک بار میتونه معنی کشور باشه یا معنی ملت باشه، معنی سرزمین باشه، که همه اینها به نظر من در طول تاریخ بعد از اسلام مورد توجه و مصرف شده. یک بار دیگه یه معنی دیگه این من ازش استفاده میکنم و اون در مقایسه هستش با ملتگرایی ناسیونالیسم، مربوط میشه به دوره جدید از اواسط مثلا قرن 19. این تقسیم بندی هم به این صورت است که من میگم که بعضی از جریان ها فقط قابل تعریف هستن با ایرانی بودنشون، اینا لزوماً ملتگران نیستن. این رو از این جهت میگم که یه تعریف خاص خودم میکنم از ملت و ملتگرایی.
مثلا اونایی که میگید که یه همچین ویژگی دارن با ایرانی بودنشون مشخصه، نمونه خاص؟
من فکر میکنم که مثلا اشخاصی مثلا امیر کبیر یا میرزا حسین خان سپه سالار، مرکم خان یا حتی روحانیت، اینا ایرانگرا هستن، اینا ملتگرا نیستن. ولی در مقابل اونا کسای دیگری هستن مثلا میزاخان کرمانی، حالا از اول بخوایم شروع کنیم، اینا کسایی هستن که قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای حرکت به جانب ملتگرایی. و از این جهت من اینا رو از هم دیگه تفکیک می‌کنم که معتقد هستم که ما موقعی میتونیم از ملت صحبت بکنیم که ملت رو به عنوان حاکم تعریف بکنیم، حق حاکمیت ملت رو به رسمیت میشناسیم. ملتی که فقط با مثلا همبستگی تعریف بشه یا تعریفش با اون معنایی که رهبران سیاسی به کار میبرن، این از نظر من هنوز عنصر شهروندی در شرکت نداره، عنصر سکولاریسم در شرکت نداره، عنصر برابری توش وجود نداره، برابری جنسی، برابری قومی، برابری دینی توش هنوز وجود نداره. و ما تا زمانی که برابری ها رو نبینیم در یک اصلا حرکتی، یه تعریفی از ملت و ملتگرایی، نمیتونیم بگیم که اینا واقعا به معنی واقعی کلمه یا اون معنی که من به کار میبرم اینا مثلا ملت یا ملتگرا هستن.
میشه خلاصه کنین؟
خلاصش مثلا رضا شاه به نظر من یک ایرانگراست ولی ملتگرا نیست. اون چی که میسازه در واقع یک دولته، یک ملت نیست. ولی در مقابل اون مثلا مصدق ملتگراست. البته اینا هم به معنی قدم‌های اولیه در جهت مثلا ملت‌سازی یا ملتگرا بودن، چون طبق این تعریفی که من می‌کنم هنوز امروز هم به معنی عملی کلمه ملت نداریم، چون حاکمیت از آن ملت نیست.
خب تا اینجاشو بذارین که ببینم که نظر آقای ولی هم چیه، چون که وقتی که این عنوان مطرح شد ما الان فقط روی ایرانیتش متمرکز کردیم، در کنارش ملیت هم بود و قومیت هم بود، ولی ایشون گفتن که روی اون واژه ایرانیت حرف دارن و براشون کلمه پسندیده ای نیست. چرا اینطور آقای ولی؟
نه، من فکر میکنم که این ساختار مفهومی این درست نیست. من ایران گرایی به نظر من شاید درست باشه اگر استنباطی که ما ازش میکنیم همون استنباط وطن پرستی باشه، یعنی دوست داشتن مام میهن و سرزمین. این خب من با این موافقم که این یک ایده به یک احساس خیلی خیلی قدیمی باستانی و این نباید با ملت گرایی اشتباه کرد. این درست مثلا وقتی فردوسی میگه چجوری ایران نباشد تن من مباد، این یک بیان وطن پرستانه است، برای اینکه وطن پرستی حتی از نظر ساختار تئوریکش که فرق بسیار زیادی با ملیت گرایی داره، با ملت ناسیونالیسم ملت گرایی داره، از نظر مفهومی هم باش فرق داره. برای اینکه وقتی فردوسی میگه چو ایران نباشد تن مباد، حراست وطن هستش و این شامل یک مفهومی از آزادی نیست و مفهومی از ایجنسی اون آزاد، عاملی که اون آزاد که ملت باید باشه این آزاد. فرق اساسی ملیتگرایی و وطن پرستی از نظر من اینه که ملیتگرایی همیشه شامل یک ایجنسی از یک سابجکت هستش که این سابجکت منشأ مشروعیت سیاسی به حاکمیت سیاسی و در عملکرد تاریخی خودش این چارچوب قضای حقوقی را برای ملت به وجود میاره و ملت صاحب اختیار و حاکمیت سیاسی میشه که تعریفش در این صورت کامل میشه. این دوتا با هم فرق دارن. بعد مسئله دیگه هم که در اینجا من با مسئله ایرانیت مشکل دارم، وقتی که ما میگیم مثلا ایرانگرایی یا وطن پرستی، وطن خواهی، اینا تا حدی ما دامنه های این مفهوم رو باز میذاریم. برای اینکه وقتی ما نگاه بکنیم ایران یک زمانی مثلا یک امپراتوری عظیم بوده، مرزهاش از کجا به کجا بوده و کامیونیتی های متفاوت درش بوده، کرد بوده، فارس بوده، عرب بوده، حتی بعضی وقتا یونانی بوده، نمیدونم مصری بوده وقت در زمان مثلا هخامنشیان. خیلی مرزهای مشکل من اینه که آیا مرزهای مفهومی این مفهوم ایرانیت با مرزهای جغرافیایی اون یکیه؟ آیا در ارتباط با این مرزهای جغرافیایی کوچکتر و بزرگتر میشه؟ کامیونیتی های متفاوت در بر میگیره یا در بر نمیگیره؟ برای همین من ترجیح میدم که مثلا صحبت از وطن پرستی بکنم، ایرانگرایی بکنم. تازه اون ایرانگرایی هم از نقطه نظر افراد خاصی هستش. ممکنه بسیاری مثلا فرض کنید کامیونیتی مثلا ارمنی در ایران قدمت تاریخی داره، ولی آیا این کامیونیتی ارمنی در ایران از زمان مثلا ساسانیان این بخشی از ایران بوده، جدا شده، اومده، همیشه با رومیان روی ارمنستان دعوا داشتن، در زمان بعد از اسلام همیشه مشکل بوده، دوره صفوی مشکل بوده، قاجار مشکل بوده، بعد بالاخره از ایران جدا شده رفته تا، ولی یک کامیونیتی در ایران همیشه بوده؟ ولی آیا اون کامیونیتی هم با وجودی که مثلا ممکنه 2000 سال در این سرزمین زندگی میکنه شامل این ایرانیت میشه نظر احساس خودش یا نمیشه؟ در این مرزها میمونه یا نه؟ برای همین من مشکل میبینم اینا که از نظر سیاسی بیاییم این مفهومی را که ساختیم به یک مرزهای جغرافیایی به عنوان مام میهن، با اونچه که من استنباط میکنم از مام میهن با اونچه که شما استنباط اونی که اکس وای زد میکنه خیلی با هم فرق داره. اون کسی که مثلا زبانش با فردوسی یکی بوده، مذهبش با فردوسی اصولا ممکنه یکی بوده باشه، از کامیونیتی احساس میکنه تاریخ همگونی با فردوسی داره، احتمال زیاد این شعر را یک جور دیگه میبینه. این استنباطی که این شعر بهش میده امپراتوری بزرگ مثلا زمان محمود غزنوی هستش که این باشه، ولی ممکنه مثلا یه کسی که مثلا آذری هستش اینا مثلا یه جوری دیگه ببینه، در ارتباط در زمان صفوی ببینه، یا مثلا کرد مثلا ممکنه اینا جور دیگه ببینه، در صورتی که اینا همه در همین سرزمین زندگی کردن و زندگیشون قدمت تاریخی داشته. من معتقدم که ساختن مفاهیم باید طوری باشه که ساختار تئوریکی این مفهوم بتونه اجازه بده که این تغییر و تبدیل ها، کوچک و بزرگتر شدن ها، این گسترش ها و این قبض و بست های به اصطلاح سرزمینی و فرهنگی رو بشه درش جا داد. و من فکر میکنم که تا حدی این مفهوم ایرانیت که ساخته شده از نظر من این انعطاف پذیری تئوریک رو نداره که بتونه این کار رو بکنه.
بسیار خوب آقای ولی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شیرازی، ببینین در این دو سه دهه گذشته یه مفهوم حوزه فرهنگی ایرانی سکه زده شده، چنگیز پهلوان که علوم سیاسی و تاریخ رو همه رو با هم دیگه متصل کردن به اضافه فرهنگ و گفتن این حوزه فرهنگی ایرانی دامنش از مرزهای فعلی خیلی گسترده تره. بنابراین یه جوری ربط داره به حرفی که آقای ولی میزنن. یه مفهوم دیگه هم که مطرح شده مسئله ایران شهره که جواد طباطبایی مطرحش کرده. در سایه این دو مفهوم و حرفایی که آقای ولی زدن، شما چه جور ایرانیتی رو مطرح میکنید که احساس میکنید که کمبودایی رو که ایشون بهش اشاره کردن نداره؟
من هم توی گفتم فکر میکنم در مفهوم ایرانیت ما چند موضوع رو در نظر میگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم. یکی معنی سرزمینیست، سرزمین ایران. یکی معنی قومیست، ایرانی ها، اونایی که خودشونو مثلا ایرانی میدونن یا اینکه میشه به عنوان قوم تعریفشون کرد. گاهی حتی در معنی دینی کلمه هست، زمانی که بین مثلا زرتشتیگری و ایرانی بودن یه نوع ایدنتیته وجود داشت،
سازگاری
وجود داشت و یه معنی سیاسی توش هست، یه معنی کشور ایران. بنابراین فکر میکنم این رو با ایران گرایی تنها نمیشه تعریف کرد، مگر اینکه خود مفهوم ایران گرایی رو اینطوری تعریف کنیم، چون تعریف ها همه بسته نیستن. این حوزه کارما یه حوزه خیلی دربرگیرنده تفاوت های سلیقه ها، نظرها و تعریف های مختلف. و همین علت من اگر مثلا آقای ولی از ایران گرایی همین مثلا سه عامل رو که من گفتم استنباط میکنه، خب ما اختلاف نظر نداریم، ولی اگر نکنم اختلاف نظر وجود میاد که اشکالی هم نداره. ولی در مورد اون حوزه فرهنگی اون که آقای پهلوان مطرح میکنه، من فکر میکنم یه همریز مربوط به گذشته. این حوزه فرهنگی امروز دیگه وجود نداره. ایرانیت به اون معنایی که قبلا وجود داشت، بگیم تا حتی بسیارم در اوائل قرن 19 هم یا اینا وجود داشت، دیگه وجود نداره. از اون موقعی که در همسایگی ایران گرایش‌های ناسیونالیستی یا بسیار قومی دیگری به وجود اومدن، دیگه خودشون رو با ایرانی بودن تعریف نمی کنن. و ما نمیتونیم فقط با این ادعا که اینجا حوزه فرهنگی ایرانی هست اونا رو متقاعد کنیم به اینکه تعریف ما رو بپذیرن.
مثلا مقصودتون افغان‌ها یا تاجیک‌ها یا کشورهای آسیایی میانه،
قفقازی‌ها، حتی مثلا هم در بخشی از عثمانی‌ها مثلا اینا. خب یه موقعی بود که اینا مثلا زبان فارسی رو به عنوان یه زبان مثلا رابطه همه قبول کرده بودن و به این معنا حوزه فرهنگی مثلا زبان فارسی می‌شدن یا حوزه فرهنگی ایران میشونن. ولی زبان فارسی دیگه اون اعتبار گذشتن نداره، زبان رابط دیگه نیست. بنابراین این ادعا به نظر من قابل قبول نیست. یه ادعاییست که از یه ناسیونالیسم رومانتیک استنباط شده، من به کار نمیبرم.
کاش آقای پهلوان خودشون اینجا بودن به مفهومی که آقای طباطبایی هم به کار بردن اشاره کردن، ایران شهری. حالا در مورد اونم ممکنه بعداً نظر بدین. آقای ولی واکنششون به این نوع برداشتی که آقای شیرازی الان گفتن چیه؟
ببینید، من یکی جنبه سرزمینی جغرافیایی مسئله رو مطرح کردم، دوم اینکه همیشه به این مسائل از نقطه نظر به اصطلاح انسجام تئوریک این مفاهیم نگاه میکنم. و من اصولا به تمام مفاهیمی که معناشون متضمن یک پروسه تاریخی ممتد بلا انقطاع هستش مشکوک هستم.
مقصودتون؟
مقصودم اینه که مثلا شما اگر بحثی که اومد از کتاب مثلا آقای کاتوزیان صحبت از استبداد میکنه، این گویا 2000-3000 سال یک پروسه تاریخی بلا انقطاع بوده. من معتقدم تاریخ هیچ وقت پروسه بلا انقطاع نبوده، بلکه یعنی continuous به انگلیسی، بلکه تاریخ یک پروسه continuity و discontinuity است، مشتمل از چیزهای منقطع بوده. و این منقطع ها بعضی وقتا گسل های عادی نبودن، در حقیقت رابچر بودن.
مقصودتون اینه که هم تداوم بوده هم گسست بوده؟
هم گسست بوده و بیشتر گسست، این تداوم به اون شکل نبوده. یعنی تاریخ یک پروسه ای که تداومش گسسته، مثل اینکه مثل زنجیر، و هر گسستی که شده یک سابجکتیویتی تازه به وجود آورده، برای اینکه یک ساختار قدرتی تازه به وجود آورده و سابجکتیویتی هم در ارتباط با این ساختار قدرتی تعریف میشه. و در اینجا مثلا فرض کنید که کسی که در پایتخت مثلا صفویه زندگی میکرده در ارتباط با نوع هویتش نسبت به قدرت خیلی فرق داشته با کسی که در حاشیه های این امپراتوری که همیشه در حال بزرگ و کوچک شدن بوده. برای که امپراتوری های قدیمی، به خصوص امپراتوری های سرزمینی در ایران، چین و عثمانی و اینا، امپراتوری های بودن که به انگلیسی بهش میگن frontier states. دینامیزم این امپراتوری ها بستگی به گسترش، برای همیشه اینا همیشه در حال جنگ بودن، نه اینکه دوست داشتن کشت و کشتار بکنن. مسئله این بوده که اینا امتداد و بست این امپراتوری یعنی درآمد بیشتر، یعنی اسیر بیشتر، مالیات بیشتر، و اینا دنبال این بودن. عثمانی ها، ایرانی ها، اینا همیشه در حال گسترش بودن. این الان امکان پذیر نیست. وقتی که مثلا روسیه میاد بخشی از اوکراین رو میگیره، ببینید چی میشه. مسئله اینه که این الان اون نیست. فرانتیر امپایر ها از بین مثلا آمریکا
از نظر جغرافی بزرگ نمیشه، از نظر نفوذ اقتصادی و سیاسی بزرگ میشه، ولی اون وقت نفوذ اقتصادی و سیاسی وابسته به گسترش جغرافیایی بود و بنابراین کوچک و بزرگ شدن این مرزها بسیار مهم بود. در یک تداوم تاریخی توجه میکنی، یک پروسه مداوم تاریخی، به نظر من تعریف اینا خیلی ایدئالیستی هستش، برای اینکه راپچرهای مثلا حمله اعراب، حمله مغول، بعد اومدن کلونیالیسم، اینا یک راپچرهایی به وجود آورده که این ور اون ور قضیه را به هم بس کردن، بگیم که مثلا یک مفهوم ایران شهری یا یک مفهوم استبداد آسیایی یا مثلا در 3000 سال 2000 سال همینجور بلا انقطاع بوده همیشه، هم نتیجه که به نظر من درست نیست از نظر تئوریک و این اصلا قابل دفاع نیست به نظر من. و در اینجا من معتقدم که اگر ما همون مفهوم مثلا ایرانیت را، حالا با به نظر من به منظور مفهوم وطن پرستی، وطن خواهی و عشق به سرزمینی که در زندگی میکنی و حس دفاع از این سرزمینی، این به نظر من قابل خواهد، این یک حس تاریخی بوده که البته در هر جایی شکل خاص خودش به خودش میگیره و این طوری هستش که مثلا وقتی هم که حتی مثلا اونایی که بسیار با ناسیونالیسم مخالف بودن، مثلا وقتی که ناز یا به روسیه شوروی حمله کردن، آقای استالین گفت که باید از وطن سوسیالیستی دفاع کرد، یا حتی به ترتیبی آقای خمینی هم گفت که باید از وطن اسلامی. اینجا این حس وطن پرستی یه چیزی اونا تهییج کردن فرق میکنه با نه. بعد ناسیونالیسم فقط این وجوه نیست که ما صحبت کرد، ناسیونالیسم همیشه یک نوع هویت خاصه که این هویت همیشه نیازمند داشتن یک دیگری هست، که تو باید هویت تو در یک سلسله بچه تفارق ها با اون هویت دیگری تعریف کرد. منتها من اینجا تأکید میکنم که این وچه تفارقهایی که هویت دیگری را تعیین میکنه، که بعد میشه مثلا قشر خارجی هویت شخص تو، constitutive outside، باید در داخل هویت تو باشه، اونجا باشه که مال تو معنی. مثلا فرض کنید تحریم زبان کردی در ترکیه یه چیزی نیست که مثلا شخص آقای آتاتورک خواسته باشه به عنوان مثلا آدم بد ضد کردی، من اینجوری نمیبینم. مثلا اینجوری هستش که اون مفهوم ناسیونالیستی یک پارچه ملت ترک که اینا تعریف میکردن، لازمش این بود که زبان ترکی وقتی به صورت زبان تنها زبان در میاد، زبانهای دیگه باید حذف بشه. در غیر این صورت این زبان نمیتونه شاخص هویت حاکم باشه. ولی مسئله اینه که این که حذف میشه نمود خارجیش حذف میشه، نمود داخلیش در داخل هویت حاکم میمونه. برای همینه که حرف زدن یعنی صحبت کردن به کردی و نوشتار کردی اینا همیشه هویت حاکم را در ترکیه تهدید میکرد و تا حدی شاید الان هم بکنه، با وجود این که حذف شده بود در خارجی، ولی این در داخل این هویت مشروعیت اینا تهدید میکرد و مشروعیت اینا به داشتن قدرت یک پارچه سیاسی تهدید میکرد. این مال ملتگرایی، این در چیز نیست، وطن پرستی به اون شکل مثلا ایران شهری یا غیر به اون شکل میگه نیست. مثلا شما با یک ناسیونالیست کرد هم صحبت کنی، میگه مثلا در قرن 16 مثلا احمد خانی و 16-17 احمد خانی شاعر کرد گفته که ما یک کلیت جدا هستیم، کردها جدا هستن، زبانشون جداست، فرهنگشون جداست، تاریخشون باید جدا باشند. بعد اینا به عنوان یک بیان مدرن ناسیونالیسم کرد میگه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر من خانی همونجوری که فردوسی میگه یک وطن پرست کرده، ولی اون مفهوم مدرن ناسیونالیسم برای به اون شکلی گفته شد به نظر من در شعرهای اون دیده نمیشه، برای اینکه خانی مثلا میخواد کردا سیستم شاهی خودش نداشته باشن. در اینجا کانسپشن آزادی که اینجا هستش شامل اون آژانس، اون ایجنسی، اون سابجکتی که ملت باید باشه به عنوان منشأ حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت سیاسی در اینجا دیده نمیشه. اون فقط جدایی را در این میبینه که یک کلیت باشه و یک شاه کرد باشه که وچه تفارق باشه بین فارس ها و ترک ها و عرب ها. اینن مثل همین تو ایران نباشد تن من مباد، اینن معنای مفهومی مثل بیه وطن پرستی. ولی اینجا من هیچ وقت دلم نمیخواد به اینا بگم این یه کردیت هستش، نه، من میگم این یه وطن پرست کرده، میگم مثلا فردوسی یه وطن پرست کرده، یا مثلا آقای مثلا مثالایی که زده شد، اگرچه این مثلا بیشتر به دوران مدرن نزدیک، مثلا آقای امیر کبیر خب آدمی بوده به نظر میاد به طور صادقانه ایران دوست بوده، توجه میکنم، اگرچه جغرافیایی که اون درش کار میکرد خیلی محدودتر از جغرافیای زمان فردوسی، هر دو اونم فردوسی هم ایران خودشو داشته که تا هندوستان میرفته، آقای امیر کبیر هم ایران خودشو داشته که به زحمت میشه گفت که مثلا اتوریته حکومت قاجار از اصفهان اونور تر میرفته، مثلا سکه شاه را قبول داشتن یا نمیداشتن، مثلا به اسمش خطبه میخوندن یا نمیخوندن، اینا مسائل دیگه است. مهم اینه که اینا هر دو هستن، ولی اون زمینه جغرافیایی، اون زمینه قدرت سیاسی اونجا نیست. برای همین من مثلا ترجیح میدم که همون لفظ را به کار ببرم. ولی در این مورد که آقای شیرازی میگن که ایرانیت با ملیت گرایی ایرانی فرق داره، که این کاملا نظر مفهومی درسته، این دوتا یکی نیستن و نمیشه یک تاریخی درست کرد که در این با استفاده از مفهوم وطن پرستی ملیت گرایی را مثلا برد به زمان کوروش مثلا رفت داد. نیست. حالا میکنن، ممکنه خیلی ها بکنن، یا مثلا مفهوم ایران شهری به نظر من مفهوم بسیار پروبلماتیکه، یعنی به این هست، و همچنین مفهوم سازواره فرهنگی که آقای پهلوان اسمه، اینا همش خواهان یک سلسله، یعنی شرایط زیسته تاریخی هستند که به نظر من در یک پروسه بلا انقطاع و مداوم قابل تصویره و این پروسه در واقع نه وجود داشته نه میتونه وجود داشته باشه.
با سپاس از آقایان عباس ولی و علی اصغر شیرازی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو فرداست که همراه شماست.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.